ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، پادکست دهم، عمال انگلیس و آمریکا در ایران. انگلستان برای تحقق اهداف خود در ایران و افغانستان به اطلاعات دقیق و شناخت عمیق و همه جانبه و شبکه‌های جاسوسی گسترده نیاز داشت و به علاوه و به خصوص باید حمایت و وفاداری حکام محلی و سران ایلات و عشایر این مناطق را جلب می نمود و لذا آنها را مورد توجه دقیق قرار داد، تا آنجا که توانست آنها را خرید و به شدت حمایت و ثروتمند نمود و در جایی که نتوانست آنها را از بین برد و نابود کرد. انگلیسی ها برای سالها در خوزستان شیخ خزعل، یعنی شیخ محمره که حکومت خودمختار تشکیل داده بود، را داشتند. آنها زمانی که خواستند به وسیله رضاخان ایران را یک پارچه و حکومت را متمرکز کنند، به شیخ محمره اشاره کردند که از رضا تبعیت کند و او به تهران آورده شد. خزعل آزاد بود که هرچه ثروت دارد در ایران به کار اندازد و یا به خارج انتقال دهد. انگلیسی ها در فارس خاندان قوام الملک شیرازی را داشتند. انگلیسی ها شرق ایران، جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان را به شوکت الملک علم، یعنی پدر امیر اسدالله علم، سپردند. در اصفهان انگلیسی ها صارم الدوله را با اختیارات تام در آن خطه گماردند. در گیلان انگلیسی ها از زمان قاجار خانواده خان اکبر را داشتند. این خانواده در به قدرت رسیدن رضاخان نقش مهمی ایفا کرد. به همین ترتیب انگلیسی ها در میان بختیاری ها نفوذ کامل داشتند و افرادی مانند اسعد بختیار، ظفر بختیار، پدرانشان و خودشان و اولادشان در اختیار سیاست انگلیس بودند. انگلیسی ها در همدان هم خانواده وسیع و قدیمی قرقزلو را داشتند و هم زاهدی ها را. در تهران انگلستان تعدادی سیاستمدار حرفه‌ای تربیت کرده بود که استعداد وکالت و صدارت داشتند و همه پست های کلیدی را به خود اختصاص می دادند. تعداد آنها بسیار زیاد بود، از قبیل محمود جم، یعنی پدر فریدون، منصور الملک و غیره و غیره. بعدها یک سری تازه وارد از نسل جوان مانند اسدالله علم و حسن علی منصور و امیر عباس هویدا و غیره وارد گود شدند. بنابراین انگلیسی ها بسیار پیش از صعود رضا به سلطنت در طبقات بسیار بالای ایران نفوذ عمیق داشتند. پس از جنگ جهانی دوم انگلستان به شدت ضعیف شد و امپراتوریش را از دست داد. هندوستان بزرگ مستقل و تقسیم شد و آمریکایی‌ها که در طول جنگ بسیار قوی شده بودند وارد معرکه شدند. در این دوران آمریکایی‌ها طرفدار ملی شدن نفت ایران بودند تا بتوانند از موضع قدرت با انگلیسی ها شریک شوند و سهم خود را بگیرند. به تدریج انگلیس قانع شد که به ملی شدن نفت ایران تن دهد. اگر انگلیسی ها در 28 مرداد محمد رضا را مجدداً پیشنهاد کردند و روی کار آوردند، برای این بود که تمام قدرت توسط آمریکا قبضه نشود. به تدریج انگلیسی ها تعداد بیشتری از عوامل خود را به آمریکا معرفی کردند و یا خود به نفع آمریکا از آنها استفاده نمودند، مانند علم، حسن علی منصور، هویدا، شریف امامی و غیره. پس از کودتا می‌بینیم که گاه یک نخست وزیر وابسته به انگلیس سر کار می‌آید ولی به طرف آمریکا سوق پیدا می‌کند. آمریکا در ارتش و نیروهای انتظامی نفوذ بی‌رقیب پیدا می‌کند. بنابراین در این دوران انگلیس دیگر حاکم مطلق ایران نیست، بلکه بهتر است گفته شود یک طرف معامله و شریک آمریکاست. بدین ترتیب بود که انگلیس و آمریکا مشترکاً به این فکر افتادند که در ایران به تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی منسجمی بپردازند، زیرا دیگر ایران را قطعاً متعلق به خود می‌دانستند. طبق توافق میان مقامات اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، مأموریت تشکیل ساواک به سازمان سیا واگذار شد و مسئولیت تشکیل دفتر ویژه اطلاعات به اینتلیجنس سرویس انگلستان. در نتیجه نهادهای اطلاعاتی ایران شکل سازمانیافته ای یافت و به عنوان شاخه هایی از سرویس های اطلاعاتی غرب به فعالیت گسترده در داخل کشور و در منطقه پرداخت. در مرحله بعد با برنامه ریزی مشترک دو سرویس آمریکا و انگلیس، به تدریج و گام به گام نفوذ سرویس اسرائیل در ایران توسعه یافت و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خود را عقب کشیدند و جا را برای نقش اصلی اسرائیل در ساواک باز کردند. سر شاپور ریپورتر، سرجاسوس غرب در ایران. شاپور جی در زمان انقلاب تصور میکنم حدود 55 سال داشت. طبق گفته خودش زرتشتی است و خانواده اش در هند زندگی میکردند و سپس به ایران میآیند. پدرش اردشیر جی از بنیانگذاران فراماسونری ایران و همان کسی بود که رضا خان را پیدا کرد و برای کودتا به انگلیسی ها پیشنهاد نمود. شاپور جی بدون تردید برجسته ترین و مهمترین مقامات اطلاعاتی انگلیس در رابطه با ایران بود. من در طول حیات خود کسی را ندیدم که مانند شاپور جی نزد انگلیسی ها محرم و معتبر باشد. طبق گفته خودش با ملکه انگلیس بسیار خودمانی بود و ایادی در یکی از سفرهای محمد رضا که من نبودم وی را در حضور ملکه انگلیس خیلی صمیمی و خودمانی دیده بود. مسلماً رؤسای MI6 ایران نمی توانستند تسلط شاپور جی را داشته باشند و اون نقش هدایت کننده آنها را به عهده می گرفت. شاپور جی به طور مدام در ایران بود، در حالی که مسئولین MI6 سفارت یک دوره 4 ساله در ایران می ماندند و سپس به مرکز باز می گشتند. تنها باری که شاپور جی را ناراحت دیدم حدود سالهای 1351 و 52، یعنی زمانی بود که محمد رضا دستور داد گزارشی که من تهیه کرده بودم در رابطه با معامله شکر با یک شرکت انگلیسی در روزنامه اطلاعات چاپ شود و نام شاپور جی به عنوان واسطه این معامله نوشته شده بود. پس از این واقعه شاپور جی به دفتر نزد من آمد و از محمد رضا گلگی کرد که چرا دستور چاپ گزارش بازرسی را در روزنامه اطلاعات داده است. او گفت نمیدانم چرا محمد رضا دستور چاپ پرونده های واقعی سوء استفاده چند میلیاردی دوستانش را نمیدهد، ولی این پرونده را که استفاده نیست منتشر میکند. اظهار تعجب و تأسف و بی‌اطلاعی کردم. پس از مدت کوتاهی شاپور جی در مراسم مفصلی لقب سر را از ملکه انگلیس دریافت کرد و به دستور محمد رضا خبر آن با افتخار در روزنامه اطلاعات چاپ شد. عنوان سر فقط به نخست وزیران انگلیس یا اشخاصی که کارهای بسیار مهم انجام داده اند داده می شود و بعد از عنوان لورد که یک لقب بسیار محدود موروثی است و در خانواده‌های اشرافی قدیمی انگلیس وجود دارد مهمترین عنوان است. خلاصه انگلیسی‌ها محکم پشت سر شاپور جی ایستادند و محمد رضا هم به سرعت جا زد. شاپور جی به وعده خود وفا کرد و ورق‌ها را رو کرد. یک روزنامه معتبر انگلیسی یعنی دیلی اکسپرس ضمن درج خبر اعطای لقب سر به شاپور جی افشا کرد که پدر او یعنی اردشیر رضاخان را به تاج و تخت رسانده است. تصور می کنم این اولین بار بود که نقش انگلیسی ها در ایجاد سلسله پهلوی به طور مستند افشا می شد. محمد رضا، سیا و اینتلیجنس سرویس. محمد رضا در تمام طول سلطنتش با مقامات اطلاعاتی انگلیس و آمریکا تماس و بهتر است بگویم ملاقات منظم داشت. حدود هر 15 روز یک بار سفرای آمریکا و انگلیس را جداگانه ملاقات می کرد و هر 15 روز یک بار نیز کارمند ارشد اطلاعاتی سفارت انگلیس را به تنهایی می دید. با کارمند ارشد سیا در ایران نیز به همین نحو ملاقات داشت. به علاوه شاپور جی همیشه هفته یک بار با محمد رضا ملاقات داشت. رابطه محمد رضا با دو سرویس درجه اول اطلاعاتی غرب فقط در داخل کشور نبود. همانطور که گفتم محمد رضا هر سال موقع بازی‌های زمستانی به سوئیس می‌رفت و در آنجا با رئیس کل MI6 جلسات منظم داشت. در این جلسات تنها فرد ایرانی که شرکت می‌کرد شاپور جی بود. در داخل کشور هم رضا و هم محمد رضا علاقه نداشتند که افراد بدون اجازه آنها با سفارت‌های انگلیس و آمریکا رابطه داشته باشند. ولی در دوران محمد رضا چنین تماس‌های بدون اجازه به خصوص با سفارت آمریکا و با تعداد زیاد مستشاران آمریکایی در ارتش غیر قابل کنترل شده بود. برای جبران این نقیصه خود محمد رضا در عالی ترین سطوح تماس می گرفت. تصور می کنم به طور رسمی وزیر دربار، نخست وزیر، من، رئیس ساواک و مقامات مجاز آن سازمان، رئیس اداره دوم ارتش تنها مقاماتی بودند که برای منظورهای خاص حق ملاقات با برخی مقامات اطلاعاتی خارجی را داشتند و بلافاصله به او گزارش می دادند. محمد رضا کلیه این مسئولین را مجاز به ملاقات کرده بود و به کرات هم می گفت که آنچه انگلیسی ها و آمریکایی ها می خواهند در اختیارشان گذاشته شود. پس نه محدودیتی در تحویل اخبار و اطلاعات بود و نه محدودیتی در تماس با آنها. همانطور که گفتم دربار محمد رضا مملو از وابستگان آمریکا و انگلیس بود. یک نمونه سفیر برزیل در ایران بود. پس از پایان دوره 4 ساله سفارت به علت نزدیکی به دربار ایران وی یک دوره 4 ساله دیگر ابقا شد. حوالی مراجعت از ایران او میهمانی مجللی در سفارت داد و محمد رضا و اعضای خانواده او را دعوت کرد. من و سفیر هر دو مست بودیم و مدتی در باغ منزلش نشستیم و صحبت کردیم. او گفت میدانی چرا دوره سفارت من تمدید شد؟ گفتم معلوم است، زیرا دولت برزیل موقعیت شما را در دربار میداند و از آن خوشنود است. خندید و گفت خیر، کشورهای مانند کشور من که از نظر سیاسی نفعی در ایران ندارند. آمریکا علاقمند به ماندن من بود و اصرار کرد که بمانم و مقامات کشور من هم دلیلی بر مخالفت نداشتند. بدین ترتیب متوجه شدم که سفیر برزیل و همسرش طی این 8 سال برای سیا کار می کردند. نمونه دوم وابسته نظامی فرانسه بود. او و زنش نیز زوج محبوب همه بودند. او نیز 2 دوره یعنی 8 سال در ایران ماند. در سال 1332 که برای دوره دکترای قضایی به پاریس رفتم، به دیدن او رفتم و معلوم شد در همان درجه سرهنگی بازنشسته شده و یک بنگاه معاملات ملکی باز کرده. از بازنشستگیش خیلی ناراحت بود. گفتم با این علاقه که ارتش فرانسه به شما داشت که 2 دوره شما را در ایران ابقا کرد، چرا بلافاصله پس از مراجعت شما را بازنشسته کرد؟ گفت آن کشوری که موجب ابقاء من شد فرانسه نبود، بلکه آمریکا بود. یک نکته مهم که وجود داشت استراق سمع مکالمات خصوصی محمد رضا و مقامات عالی رتبه توسط سیا بود. جریان از این قرار بود که سفارت آمریکا، سفیر یا رئیس سیا سفارت یادم نیست به اطلاع محمد رضا رساند که تلفن هایی که استفاده می کنید مطمئن نیست و امکان استراق سمع خیلی زیاد است و پیشنهاد کردند که یک کابل 10 شماره ای بکشند که از مراکز تلفن خودکار عبور نکند بلکه مستقیماً به محلهای مورد نظر وصل شود. محمد رضا موافقت کرد و آمریکایی ها تلفن ها را کشیدند که به تلفن قرمز معروف شد. در کنار هر دستگاه لیست مقاماتی که از این تلفن استفاده می کردند و شماره آنها قرار داشت. مقاماتی که از تلفن قرمز استفاده می کردند عبارت بودند از محمد رضا، وزیر دربار، نخست وزیر، فرمانده گارد، رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره دوم ارتش، رئیس ساواک، فرمانده ژاندارمری، رئیس شهربانی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات که من بودم. من مطلع بودم که یک تلفن قرمز هم در سفارت آمریکاست و هر 10 شماره را استراق سمع می کنند. سیا در ایران. از زمانی که دفتر ویژه اطلاعات آغاز به کار کرد، علاوه بر شاپور جی و مسئول MI6 سفارت، به دستور محمد رضا با سرهنگ یاتسوویچ رئیس سیای سفارت در ایران نیز رابطه داشتم و این رابطه تا زمانی که او از ایران خارج شد ادامه داشت. یاتسوویچ افسر نیروی هوایی یوگوسلاوی بود که در زمان جنگ دوم با هواپیمای خود به آمریکا پناهنده و سپس تبعه آمریکا شد. لابد استعداد اطلاعاتی او زیاد بود زیرا عضو سیا گردید و به سرعت ترقی کرد، به نحوی که پس از مدت کوتاهی رئیس سیا در ایران شد که از مشاغل طراز اول سیا محسوب می شود. در دوران او بود که ساواک توسط آمریکا شکل گرفت و تا سال 1342 10 نفر مستشار آمریکایی در این سازمان حضور فعال داشتند و باز در دوران یاتسوویچ بود که آن تیپ نوع آمریکایی در ارتش و ساواک و نیروهای انتظامی به وجود آمد. همان تیپی که در دامن آمریکا به وجود آمدند و اصولاً کلیه ارتباطاتشان هم با آمریکایی ها بود. همانطور که بارها متذکر شدم، در دوران محمد رضا تماس و دادن اطلاعات به آمریکایی ها و انگلیسی ها آزاد بود و کنترلی وجود نداشت. بنابراین مفهوم جاسوسی خارج از دایره چنین روابطی بود. مفهوم جاسوسی فقط در مورد روس ها مصداق داشت که هر نوع تماسی در هر رده با آنها ممنوع بود. در رابطه با سیا 2 خاطره جالب است که زیلن می نویسم. روزی فردی از سفارت آمریکا تلفن کرد و تقاضای ملاقات با مرا کرد. گفتم شماره تلفن خود را بدهید تا اطلاع دهم. چند روز بعد به کارمند سفارت تلفن کردم و آمد. اول راجع به بازرسی سوالاتی کرد. یعنی تمام سوالاتش راجع به بازرسی بود. ولی در حین صحبت ناگهان سوال را مطرح کرد که بلافاصله فهمیدم ملاقات برای این است و بس. سوال این بود: حالا که مقدم رئیس اداره دوم ارتش شده، آیا مستقل کار خواهد کرد و یا کماکان خود را تابع نصیری احساس خواهد کرد؟ طبق دستور محمد رضا باید اظهار بی اطلاعی می کردم، ولی صحیح ندانستم که خود را اینقدر بی اطلاع نشان بدهم و لذا جواب صریح دادم که مقدم فرد مستقلی است و به هیچ وجه تابع نصیری نبوده و حال که شغل مستقل پیدا کرده به طریق اولا هیچ گونه تبعیتی از او نخواهد داشت. از این پاسخ بسیار خوشحال شد. آن موقع به علت این خوشحالی پی نبردم بعدها که مقدم را همراه ازهاری به آمریکا دعوت کردند و 3 ماه نگه داشتند، علت را فهمیدم و متوجه شدم که می‌خواستند با مقدم رابطه مستقیم برقرار کنند. خاطره دیگر مربوط به جبهه ملی است که در واقع نخستین کار مشترکی بود که من و یاتسوویچ انجام دادیم. اواسط سال 1340 بود. روزی سرهنگ یاتسوویچ به دفتر ویژه آمد و گفت مطلبی را به اطلاع شاه رساندم و دستور داده برای اجرا به شما بدهم. گفتم مطلب چیست؟ گفت ما علاقه زیادی به جبهه ملی داریم، زیرا از عناصر تحصیل کرده و پیشرو تشکیل شده و رو به توسعه است، ولی مسئله ما این است که می‌خواهیم بدانیم آیا حزب توده در آن رسوخ کرده یا نه. یاتسوویچ لیستی را از کیف خود درآورد و نشانم داد که حدود 600 تا 700 اسم با مشخصات کامل بود و اکثراً از اساتید دانشگاه بودند و یا شغل آزاد داشتند، ولی در رده‌های بالای تحصیل بودند و حداقلشان لیسانس بود. من لیست را گرفتم و گفتم همه را نمیتوانم یک جا پاسخ دهم، ولی در چند نوبت و هر نوبت 100 نفر را پاسخ میدهم. قبول کرد و رفت. من نیز طی نامه‌ای به محمد رضا اطلاع دادم که یاتسوویچ چنین تقاضایی دارد و او پاسخ داد صحیح است، با دقت انجام دهید. نتیجه بررسی شد. نتیجه بررسی این شد که حدود 30% لیست یاتسوویچ توده‌ای از آب در آمدند. طبق قرار نتیجه را به تدریج به یاتسوویچ دادم و او از حضور عناصر توده‌ای تعجب کرد و گفت که بررسی را به مرکز، یعنی آمریکا، فرستاده ام و آنها دستور دادند که هیئت مدیره جبهه ملی سریعاً عناصر توده‌ای را تصفیه کند. آمریکا برای این خدمت 1 نشان به یاتسوویچ اعطا کرد. یاتسوویچ معروفیتی در محافل درباری پیدا کرده بود و با بیشتر خانواده‌های رجال رفت و آمد داشت و اکثر شبها در خانه اش مهمانی‌های چند صد نفری ترتیب می‌داد که وسیله‌ای برای کسب اطلاعات بود. پس از یاتسوویچ 2 نفر دیگر رئیس سیای ایران شدند که آنها را نیز می‌دیدم و در خانه خود مهمانی‌های خصوصی با شرکت عده معدودی از ساواک، اداره دوم و شهربانی برپا می‌کردند و من گاهی شرکت می‌کردم. ریچارد هولمز را چندین بار که به ایران آمد دیدم. او در سفر اول معاون سیا بود، بار دوم رئیس سیا و سپس سفیر آمریکا در ایران. او هر دفعه که به تهران می آمد، رئیس سیای سفارت مهمانی شامی به افتخار او ترتیب می داد و حدود 20 نفر از کارمندان عالی رتبه ساواک و اداره دوم و شهربانی را دعوت می کرد. در اینجا لازم است درباره پایگاه‌های رادار آمریکا در ایران نیز توضیحی بدهم. در دوران محمد رضا، آمریکایی‌ها شمال ایران را زیر پوشش شبکه‌های اطلاعاتی خود قرار دادند و از جمله در شمال کشور پایگاه‌های بسیار قوی رادار نصب کردند. تعریف یک پایگاه رادار و طرز عمل آن طبق اطلاعاتی که مدیر کل 4 ساواک به من داد به شرح زیر است. 1. پایگاه دارای دستگاه رادار با برد 5000 کیلومتر است که آمریکایی‌ها نصب کرده بودند. 2. هر پایگاه دارای 1 پناهگاه بتونی بود. 3. هر پایگاه دارای 30 الی 20 پرسنل آمریکایی بود که در 2 شیفت 15 روزه کار می‌کردند. بدین ترتیب که 15 روز تمام 15 تا 20 نفر کار می‌کردند. 4. هر پایگاه دارای آشپز، شاگرد آشپز، نظافتکار و مسئول غذاخوری بود. 5. نقشه حفاظت پایگاه را رئیس پایگاه می داد و چون با پایگاه های دیگر یکسان بود، معلوم بود که از رده بالاتر دستور حفاظتی داده می شد. 6. محصول کار رادار از عکس و تفسیر و غیره تماماً از پایگاه ها به سفارت یعنی بخش مربوطه ارسال می شد و هیچگاه ساواک کوچکترین اطلاعی از نتایج نداشت و استفاده کننده صرفاً آمریکایی ها بودند. آنچه گفتم فقط شمه ای از فعالیت های سیا در ایران بود و مسلماً دامنه کار سرویس اطلاعاتی آمریکا بسیار وسیع تر از این بود. به علت تقسیم کاری که عملاً توسط محمد رضا صورت گرفته بود، من در جریان فعالیت های سیا قرار نداشتم و هماهنگی های لازم میان سیا و ارگان های اطلاعاتی و امنیتی ایران از طریق نصیری انجام می گرفت. سازمان برون مرزی اسرائیل در ایران. در دوران محمد رضا، سازمان اطلاعاتی اسرائیل پس از سرویس های آمریکا و انگلیس فعالترین سرویس در ایران بود و این فعالیت در سایر کشورهای منطقه و شاید جهان کم نظیر بود. زمانی که در سال 1340 به ساواک رفتم، سرتیب علوی کیا، یعنی قائم مقام سابق ساواک، فردی به نام یعقوب نیمرودی را به من معرفی کرد و گفت که محمد رضا اجازه داده که او با ساواک رابطه داشته باشد و تبادل اطلاعات نماید. نیمرودی درجه سرهنگ دومی داشت و رئیس اطلاعات سفارت مخفی اسرائیل بود. بعدها با نیمرودی بیشتر آشنا شدم. متوجه شدم که فرد بسیار زرنگی است. بسیار باهوش، سریع الانتقال و فوق‌العاده فعال است. او مسلماً از بهترین مأموران اطلاعاتی اسرائیل بود. به هر حال اسرائیل دارای 3 پایگاه برون مرزی در ایران بود که احتمالاً از سال 1337 این پایگاه ها ایجاد شده بود. این 3 پایگاه در خوزستان یعنی مرکز اهواز، در ایلام یعنی مرکز ایلام و در کردستان یعنی مرکز بانه یا مریوان و در محلی مستقر بود که ساواک هم در آن محل باشد. هدف پایگاه های برون مرزی اسرائیل در ایران، عراق و کشورهای عربی بود و اکثر مأمورین را این 3 پایگاه استخدام می کردند. پس از آموزش کامل، مرحله بهره برداری شروع می شد. اکثر مأمورین پایگاه ها عراقی بودند، ولی پایگاه خوزستان موفق شد تعدادی مأمور کویتی و بحرینی و امیرنشین‌های امارات و حتی افرادی از عربستان سعودی را نیز استخدام و به کار گمارد، به طوری که از این 3 پایگاه کلیه اطلاعات لازم از عراق و تا حدی از کویت و امارات و عربستان و سوریه جمع آوری می شد. البته منظور اسرائیلی ها در شروع کار عراق بوده، ولی به تدریج امکانات به حدی زیاد شد که کشورهای فوق الذکر را نیز تحت پوشش قرار داد. پایگاه های اسرائیلی تا حدود سالهای 1345 تا 1346 در ایران به فعالیت خود ادامه دادند و سپس اعلام کردند که چون اطلاعاتمان کامل شده، پایگاه ها را تعطیل و به اسرائیل منتقل می کنیم و شبکه های ساخته شده در ایران نیز مستقیماً از اسرائیل هدایت خواهد شد. بدین ترتیب اسرائیلی ها 3 پایگاه فوق را برچیدند و شبکه هایی که طی این سال ها ایجاد شده بود و حداقل 300 سر مأمور و مأمور مستقل زبده داشت را برای خود حفظ کرده و از طریق برون مرزی اسرائیل به تماس خود ادامه دادند. معهازا فعالیت سازمان اطلاعاتی اسرائیل در ایران ادامه یافت و نیمرودی به تماس با ساواک ادامه داد. فراماسونری، بهائیت و توده‌ای‌های انگلیسی. فراماسونری در ایران از آغاز به عنوان یک سازمان سیاسی به نفع انگلستان کار می کرد، به نحوی که اکثر مقامات مهم مملکتی یا فراماسون بودند و آن مقام به آنها داده می شد و یا پس از اشتغال فراماسون می شدند. پس در ایران مهمترین تشکیلات سیاسی اداره کننده کشور تا مدت‌ها همین تشکیلات فراماسونری بود که اشرافیت و خانواده‌های صاحب مقام و صاحب ثروت را نیز زیر پوشش گرفته بود و منویات امپراتوری انگلستان را پیاده می‌کرد. در دوران سلطنت محمد رضا او ابتدا اجازه تأسیس یک لوژ فراماسونری به نام لوژ پهلوی را داد که فردی به نام جواهری در رأس آن قرار داشت. ولی محمد رضا در طول دوران خود همیشه از فراماسون‌ها حمایت می‌کرد و در جریان کار آنها قرار داشت و آنها نیز به شدت به سلطنت او علاقمند و وفادار بودند. گفتم که پس از 28 مرداد 32 به تدریج یک تیپ جدید آمریکایی در مقامات مملکتی پدید شد. این تیپ آمریکایی نظر خوشی به فراماسون‌های قدیمی و کهنه‌کار و تیپ انگلیسی نداشت. آمریکایی‌ها از همان آغاز که ساواک را ایجاد کردند، خواستند که کلیه سازمان‌های سیاسی و غیر سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی که در ایران شعبه دارند، در اداره کل سوم بررسی شود. آمریکایی مستشار اداره کل سوم روی این بررسی نظارت می‌کرد و در واقع اطلاعات دست اول را خودش به سیا انتقال می‌داد. بدین ترتیب آمریکایی‌ها توانستند از همان سال 1336 تشکیلات فراماسونری ایران را بشناسند و روی آن کار کنند. یکی دیگر از فرقه‌هایی که توسط اداره کل سوم ساواک با دقت دنبال می‌شد، بهائیت بود. اما محمد رضا از تشکیلات بهائیت و به خصوص افراد بهائی در مقامات مهم و حساس مملکتی اطلاع کامل داشت و نسبت به آنها حسن ظن نشان می‌داد. اصولاً رضا خان نیز با بهائیت روابط حسنه داشت، تا حدی که اسدالله صنیعی را که یک بهائی تراز اول بود آجودان مخصوص محمد رضا کرد. صنیعی بعدها بسیار متنفذ شد و در زمان علم و حسن علی منصور و به خصوص هویدا به وزارت جنگ و وزارت خاروبار رسید. ولی نفوذ اصلی بهائیت در دوران عبدالکریم عیادی بود. عیادی از خانواده تراز اول بهائیت بود. به طور کلی در دوران محمد رضا و نفوذ عیادی در دربار، بهائی های ایران بسیار ترقی کردند و ثروتمند شدند و عیادی هرچه از دستش بر آمد در کمک به آنها کوتاهی نکرد و آنها هم به نوبه خود در انحطاط اقتصاد مملکت تلاش کردند. بهائیان بدون اجازه عکا حق ندارند مشاغل سیاسی را بپذیرند و تنها باید تلاش کنند که در فعالیت‌های تجاری و کشاورزی پیشرفت کنند. بر اساس همین اصل روزی از سپهبد صنیعی پرسیدم که چگونه شما شغل سیاسی پذیرفته اید؟ پاسخ داد از عکا سوال شده و اجازه داده اند که در موارد استثنایی و مهم این نوع مشاغل پذیرفته شود. بهائی‌هایی که من دیدم واقعاً احساس ایرانیت نداشتند و این کاملاً محسوس بود و طبعاً این افراد جاسوس‌های بلفطره بودند. بهائیانی که به مقامات حساس می‌رسیدند از موقعیت خود برای ثروتمند شدن جامعه بهائیت استفاده می‌کردند تا از این طریق اقتصاد مملکت را به دست گیرند. یک روز ابتهاج مدیر عامل بانک ایرانیان به من تلفن کرد که از این پس در بانک ایرانیان سمتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و اساسیه و وسایل آن به حجیر یزدانی فروخته شده است. یک روز هم سمیعی، رئیس بانک توسعه کشاورزی، به من شکایت کرد که فرد بی تربیتی با دو گارد مسلح به مسلسل بدون اجازه وارد دفتر کارم شده و گفته که نامش یزدانی است و می خواهد سهام بانک با ساختمان و وسایل به او واگذار شود. سمیعی پاسخ داده که این امر منوط به اجازه وزارت کشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی با خشونت جواب داده که ترتیب آن را می دهم. به هر حال حجیر یزدانی با حمایت ایادی به قدرتی تبدیل شد و اراضی وسیعی را در باختران و مازندران و اصفهان و غیره در اختیار گرفت و برای من معلوم بود که تمام این وجوه متعلق به بهائیت است و این معاملات را یزدانی برای آنها ولی به نام خود انجام می دهد. در دوران محمد رضا بهائیت در ایران توسعه عجیبی یافت و آنها بر مبنای انگیزه و نقاط ضعف به شدت افراد را جلب می کردند. چند مورد مطمئن به اطلاعم رسید که فرد مقروض بوده و سازمان بهائیت قروض او را پرداخته تا بهائی شود. زن نیز از وسایل مهم جلب افراد بود و ترتیبی می دادند که از طریق روابط جنسی جوانها جلب شوند و اصولاً ازدواج مسلمان و بهائی را تجویز می نمودند و از طریق دختران بهائی به عنوان مبلغ عمل می کردند. ایران بعد از آمریکا بیشترین تعداد بهائی ها را داشت و بالاخره لازم است که در همین جا درباره توده ای های انگلیسی نیز توضیحی بدهم. اصطلاح توده ای های انگلیسی در دوران محمد رضا سر زبان ها افتاده بود. از وجود چنین سازمانی اطلاع دقیق ندارم، ولی مسلماً چنین شبکه ای از مأمورین اینتلیجنس سرویس انگلستان در حزب توده وجود داشته و به احتمال قوی هدایت این شبکه با اسدالله علم بوده است. پس از 28 مرداد علم تعدادی از این عناصر را به مقام و منصب و ثروت رساند. تعدادی از این افراد از نزدیکان و مشاوران علم شدند.
برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگ